ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه دهم بهمن 1400 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه اروپا حکم 8 سال زندان و 74 ضربه شلاق دادگاه انقلاب در تهران برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم و از وضعیت نامناسب سلامتی وی اظهار نگرانی کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز یک شنبه گفت این اتحادیه از جمهوری اسلامی می‌خواهد به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشد و با توجه به وضعیت سلامتی رو به وخامت نرگس محمدی فوراً وی را آزاد کند. اتحادیه اروپا می‌گوید اجرایی شدن حکم علیه نرگس محمدی برخلاف اصول بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون است. سفارت فرانسه در تهران نیز روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای از حکم زندان و شلاق نرگس محمدی اظهار تأسف کرده و نوشته کارزار مسالمت‌آمیز نرگس محمدی در راستای حقوق زنان و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در جهت لغو مجازات اعدام نمی‌تواند مصداق جرائم کیفری باشد. بر اساس حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران، نرگس محمدی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید از تهران، 2 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی، 2 سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی، مصاحبه و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است. در دومین روز تحصن سراسری معلمان ایران که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در جریان است، معلمان در مدارس 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. در همین حال محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان روز یک شنبه گفت فشارهای امنیتی همزمان با تحصن معلمان افزایش یافته است. وبسایت هنگاو که گزارش‌های نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، گزارش داده است ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شعبان محمدی معلم فعال در تحصن شهر مریوان را بازداشت کردند. اعتراضات معلمان از ادامه دارترین اعتراضات صنفی به شمار می‌رود و به ویژه در ماه‌های گذشته با جدیت پیگیری شده است. خرید دوره خدمت سربازی در کشور پس از 3 سال توقف بار دیگر در حال برگشت به بودجه است، اما مصوبه تازه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نشانگر افزایش هزینه آن تا 2400% نسبت به آخرین دوره فروش در بودجه 1397 است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه تازه موضوع خرید سربازی را در لایحه بودجه سال آتی تصویب و بهای آن را از 250 تا 600 میلیون تومان در مقاطع مختلف دانشگاهی تعیین کرد. بر اساس این مصوبه دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته ها با پرداخت 600 میلیون تومان امکان خرید خدمت سربازی و معافیت از آن را خواهند داشت. این مصوبه واکنش های بسیاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری آن را تنها به نفع اقشار مرفه جامعه عنوان کردند. و رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه طی نطقی گفت که آمارهای اقتصادی کشور در دهه 90 هجری شمسی خرسند کننده نیست و تقصیر این مسئله را متوجه مسئولان دولتی ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آیت الله علی خامنه‌ای در جمعی از مسئولین اقتصادی و صنعتی اظهار داشته اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، افتخارات بیشتری به دست می‌آوردند و وضع از این که امروز هست قطعاً به عبارت وی بهتر بود. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد اگر در این 10 سال مسئولان با تولید کنندگان همراهی بیشتری می کردند، به زعم وی آسیب ها کمتر و موفقیت ها بیشتر می شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دومین روز تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور. علی خامنه‌ای با چشم‌پوشی از عملکرد خود تصمیمات مسئولان دولتی را در خصوص اقتصاد ناامید کننده خواند. فروش خدمت سربازی در ایران بار دیگر در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفت. و جشنواره فیلم روتردام برای دومین سال پیاپی به دلیل کرونا آنلاین برگزار می شود. و اما یک شنبه، ده ها شهر ایران شاهد دومین روز دور جدید تحصن و اعتصاب سراسری معلمان بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران اعلام کرده که اعتراض معلمان روز دوشنبه به صورت تجمع اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت. همچنین در همین روز چندین شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمر بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود. بیشتر بشنویم نخست گزارشی از مهیار طهماسبی و بعد هم در همین باره با یک کارشناس گفتگو کردیم.
این مردم آذربایجان، نه تنها آذربایجان، کل کشور بر کناره شما را میخواهند.
صحیح.
تجمع روز یکشنبه بازنشستگان و مستمر بگیران تأمین اجتماعی تبریز. چندین شهر ایران شاهد تجمع بازنشستگان در برابر ادارات تأمین اجتماعی بود. این اولین بار نیست که بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به سطح پایین مستمری ها و دستمزد ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع میزنند. تجمعاتی که همچنان از سوی مقامات بی پاسخ مانده. در رشت بازنشستگان معترض سفره های خالی پهن کردند و اوضاع نابسامان معیشتی خود را به مسئولین گوشزد می کنند. سفره هایی که در قزوین هم نشانه اعتراض بازنشستگان شده. اداره تأمین اجتماعی مشهد هم محل تجمع بازنشستگان بود. در اصفهان بازنشستگان صندوق فولاد برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی و آنچه بی‌توجهی و بی‌کفایتی مسئولان می‌خوانند تنها از سوی بازنشستگان مطرح نمی‌شود. از روز شنبه معلمان و فرهنگیان سراسر کشور دور تازه‌ای از اعتراضات را آغاز کردند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این دور از اعتراضات که با تحصن معلمان در سراسر کشور آغاز شده، دوشنبه به صورت تجمعات اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش پی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلام سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز شنبه فرهنگیان در بیش از 200 شهر ایران دست به اعتصاب زده بودند که اعمال فشار نهادهای امنیتی را هم به دنبال داشته. روز یک شنبه در دومین روز تحصن، در حالی که آموزگاران در بیش از 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کرده‌اند، افزایش فشارهای امنیتی با بازداشت دست کم یک آموزگار و فعال صنفی در مریوان همراه شده. اعتراضات معلمان ایران که در چند ماه اخیر با افزایش روزافزون توأم بوده، موارد متعددی را در بر می‌گیرد. اجرای کامل لایحه رتبه بندی و همسانسازی یکی از اساسی ترین خواسته های معلمان معترض است. بر این اساس معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار دریافت حقوق به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته هستند. علاوه بر این معلمان نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی حق آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره راهنمایی معترض هستند. معترضان در عین حال خواستار آزادی معلمان زندانی هم هستند. لایحه مورد بحث پس از 10 سال بلا تکلیفی و افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر سرانجام روز 24 آذر امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال فعالان صنفی لایحه تصویب شده را مطابق با خواسته های خود نمی دانند و به اجرایی شدن آن از سوی دولت هم با دیده تردید می نگرند.
گزارش همکارم مهیار طهماسبی بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، در دومین روز تحصن سراسری معلمان در ایران در مدارس 300 شهر کشور معلمان از رفتن به سر کلاس خودداری کردند. اعتراض معلمان در این دوره یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده و به ویژه در چند ماه گذشته هم با جدیت دنبال شده. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی نجات بهرامی معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش ایران رو جوه شدم که با هم میشنویم.
خواسته های معلمان همون بود که در ابتدا مطرح میکردن. محور اصلی این خواسته ها خواسته های معیشتیه و در بین خواسته های معیشتی دو مورد کاملا مشخص و واضح وجود داره که مربوط به ماهای اخیر یا حتی سالهای اخیر هم نیست، یعنی بیش از 10 سال هستش که معلمان دنبال اونن. یکیش لایحه رتبه بندی که اخیراً یعنی سال جاری دستگاه‌های حاکمیت از جمله مجلس، دولت و شورای نگهبان به گمان من در یک تبانی آشکار وقت‌کشی کردن، لایحه رو مسله کردن، اون بار مالیش رو به شدت کاهش دادن و در نهایت هم برای وقت‌کشی بیشتر توسط شورای نگهبان رد شد. و دومین لایحه طرح همسانسازی شاغلین و بازنشسته‌هاست که این هم با وجود اینکه سال 1400 آخرین سال مهلت اجرای برنامه ششم توسعه است و این طرح همسانسازی هم در برنامه ششم توسعه اومده و تاکید شده، هنوز مجلس ورود پیدا نکرده و تصویب نکرده و اگر تصویب نشه مشخص نیست که چند سال دیگه به این بپردازند. این خواستای معیشتی از ابتدا محور اعتراضات معلم ها بوده، اما در کنارش بحث آموزش رایگان، بحث مخصوصا معلمان بازداشتی و برخوردهای امنیتی که با معلمان و اعضای کانونهای صنفی میشه هم بخش دیگه ای از مطالبات و خواسته های معلم های معترض.
آقای بهرامی، چرا دستگاه حاکمیت به خواسته های این بخش بزرگ از جامعه اینقدر بی‌اعتناست؟ ما میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی در ریزترین مسائل کشور میاد دخالت میکنه، اما در خصوص مشکلات معلمان دست کم در طول این چند ماه گذشته هیچ سخنی نگفته. این بی‌اعتنایی تا کجا ادامه میتونه داشته باشه؟
من فکر می‌کنم دو دلیل داره. یکیش این که به هر حال با انباشت تصمیمات بسیار غلط در عرصه‌های کلان مدیریتی کشور، چه سیاست خارجی، چه تصمیمات اقتصادی و چه تصمیمات مدیریتی، اوضاع به یک سمتی رفته که حل همچین بحران‌هایی رو حاکمیت از توان خودش حداقل در کوتاه‌مدت خارج می‌بینه و در نتیجه میاد و تصمیم می‌گیره که اون پتانسیل مالی و اون بودجه ها رو به سمتی سوق بده که بقای حکومت و قدرت حکومت رو تضمین کنه، یعنی اونجا رو مهم میدونه. یعنی شما لایحه 1401 رو که نگاه کنید، دو دسته از نهادها اونجا بودجه هاشون بسیار چاق و چله و به هر حال با افزایش های چشمگیره. یک دسته از نهادها نهادهای نظامیه که همیشه مورد تشویق آیت الله خامنه ای بودن، و دسته دیگه نهادهایی که ما مجموعا میتونیم بهشون بگیم نهادهای تبلیغاتی و پروپاگاندا، هم از صدا سیما، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و جاهای دیگه. اینه که من فکر میکنم حاکمیت در یک تصمیم ناجوان مردانه، حالا که دیده پول کمه، این رو صرف گروه ها و نهادهای وفادار به خودش و برای تضمین بقای خودش میکنه و اقشار آسیب پذیر جامعه رو با شغل های بسیار حیاتی به حال خودشون رها کرده.
آقای بهرامی، به نظر میرسه که اعتراضات معلمان در ایران یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی است. اساس این انسجام و همبستگی معلمان رو در کجا میشه جستجو کرد و ادامه دار بودن این اعتراضات چه پیامدهایی خواهد داشت؟
خب واقعیت اینه که ما الان میبینیم همه اقشار از بازنشسته و شاغل، از کارگر تا کارمند، حتی زندانبان و کارکنان دستگاه قضایی وارد این اعتراضا شدن. اما معلم ها چند تا خصلت واقعا متمایز دارن. یکی این که یک شبکه به حال خودساخته و از پیش طراحی شده ای معلم ها در اختیارشون است. حدود 110 هزار مدرسه در سراسر کشور که در روستا، مرکز استان، شهرهای کوچک و بزرگ پراکنده است و خود به خود این رو به یک پایگاهی برای اتخاذ تصمیم، برای هماهنگی تبدیل میکنه. دوم ماهیت شغل معلم هاست که همواره در طول همین تاریخ معاصر ما یک قشر مورد احترام جامعه بودن، شأن اجتماعی، منزلت اجتماعی بالایی داشتن. و سوم تماس مستقیم اینها با 15 میلیون خانواده در سراسر کشور. شما هر اتفاقی که توی مدرسه بیفته بلافاصله این در خانواده از سوی دانش آموز مطرح میشه و بدون حتی پوشش رسانه‌ای هم اعتراضات معلم‌ها تمام جامعه رو تحت شعاع و تحت تاثیر قرار میده. اینه که این ادامه دار بودنش واقعا خطری برای جمهوری اسلامی هست و اگر حاکمیت دست به جراحی‌های بزرگ، تغییر اولویت‌های سیاسی کلان خودش و رویکرد به این قشر نداشته باشه، به نظر من یک سوخت بسیار قدرتمندی برای اعتراضات سیاسی و اتفاقاتی نظیر آبان و نظیر دیماه 96 فراهم خواهد شد.
نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جوابها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن. جواب درست، مردم ما بالغن، عاقلن، خب به این حرفای شما میخندن.
الانی 85 میلیون نه دوازرمون هست، نه دکتر هست، نه پرستار هست، نه تخت خالی هست، نه کار هست، نه پول هست. حالا دلار 7 تومانی آوردیم به 32,000 تومان. مردم بدبخت هم رها کردیم برای خودشون، کجا برن چیکار بکنه، نه نون داره، نه آب برن. نه بدبختی در بسر شما بسر مردم آوردیم. این چه وضعیه؟ این چه کشورداریه؟ آقا نمیتونیم بیام ما بهش گیر افتادیم. خلاص
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره، واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب‌تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد، بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون، یه کنسرو ماهی، 5 تا دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، یه 0.5 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوید سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شما سر من و امثال من آوردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از تولید کنندگان داخلی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی در دهه 90 آمارهای اقتصادی در آن دوره را ناامید کننده خواند. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از شرایط موجود اقتصادی در حالی است که تمامی تصمیمات کلان حکومتی از جمله تصمیمات اقتصادی تنها با حکم او اجرایی می شوند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس سیاسی مسائل ایران گفتگو کردیم.
در صنایع استراتژیک،
دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، دیداری که بیشتر به انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در عرصه اقتصاد گذشت، به ویژه از دولت حسن روحانی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی:
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری میکردن، وضعمون از اینی که امروز هست قطعا بهتر بود.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد میکند. آقای خامنه ای 5 سال پیش و در اوج شادمانی رئیس جمهوری پیشین به خاطر رفع تحریم ها و رشد اقتصادی به گفته او 13% گفته بود بیان شاخص های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد. اما آیت الله خامنه ای با انتقاد از دولت های پیشین به نحوی سعی دارد گوشی را دست مسئولان دولت فعلی بدهد. آقای خامنه ای میگوید با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. احتمالاً به خاطر برخی سنگ‌اندازی‌های دولت‌های پیشین جلوی پای نهاد مورد وثوق آقای خامنه ای در راه ورودش به فعالیت‌های اقتصادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همین 2-3 روز پیش دولت ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید برنج را به آن واگذار کرد و این زمینه چینی دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای نفوذ و سلطه بیشتر سپاه بر صنعتی با گردش مالی 15 میلیارد دلاری.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن حق با مردم.
به نظر نمی آید کیفیت خودرویی که مردم سوار می شوند چندان برای آیت الله خامنه ای مهم باشد. اگر این طور بود در بیش از 30 سالی که از حکومتش می گذرد دست کم یک خودروی با کیفیت و قابل اطمینان در کشور تولید می شد. دغدغه مهم او اما حضور پررنگتر سپاه پاسداران در این صنعت سودآور است. این خبر ورود این نهاد نظامی به این صنعت که فرمانده هوافضای سپاه آن را 1 سال پیش اعلام کرد. امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران.
خب در جنگ 8 ساله مجموعه کشور به ویژه صنایع کشور اومدن به کمک نیروهای مسلح. یعنی اون روز مجموعه صنایع اومدن به ما کمک کردن. امروز که دشمنان متمرکز هستن روی تهاجم به اقتصاد کشور، به صنایع کشور، طبیعیه که وظیفه ماست که کنار مسئولین محترم در حوزه صنعت قرار بگیریم. حالا با صنعت خودرو شروع شده،
شروعی که البته پایانی برای آن متصور نیست. اما سوال مهم این است که اگر صنعت خودروسازی ایران به طور کامل به دست سپاه بیفتد و بخواهد سلیقه رهبر جمهوری اسلامی را در تولید خودرو لحاظ کند، چه بر سر این صنعت بیمار خواهد آمد؟
گزارش همکارم مهدی بیگی بود از دیدار رهبر جمهوری اسلامی امروز با گروهی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی در ایران و اظهاراتی که او در خصوص عملکرد اقتصادی دولت‌ها در ایران داشته. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
این آقای خامنه‌ای مثل همیشه خاصش نقش تحریم ها در وضعیت و مشکلات اقتصادی کشور، این فقر و فلاکت گسترده رو کمرنگ بکنه، نه به این معنا که باور به این داره که مشکلات در بخش های دیگه بیشتر هست، چون آقای خامنه‌ای نقش اصلی رو در تحمیل این تحریم ها بر کشور داره، از این طریق میخواد نقش خودش رو به اصطلاح کمرنگ بکنه و بگه نه کشور میتونه و این مسئولین بودن که نتونستن در برابر تحریم ها خوب مقاومت بکنن. خب یک حرف، این حرف به یک معنا درست هستش که مشکل اصلی اقتصاد کشور تحریم ها نیست. تحریم ها در اکثر ارزیابی های کارشناسی مختلف 40% مشکلات رو توضیح میدن، اما واقعش مشکل اصلی خود آقای خامنه ای هست. بنابراین آقای خامنه ای باز میخواد بگه که نه، ما جاش باشه باید برای تحریم ها هزینه بدیم. خب هزینه تحریم ها میشه این وضعیت کشور، ولی فراتر از اون خود تحریم داخلی هست که آقای خامنه ای میخواد بر مردم ایران تحمیل میکنه.
آقای افشاری، آقای خامنه ای برای حل مشکلات عظیم کشور، مشکلات فعلی، باز هم یک سری راهکارهای ایدئالی و حتی انتزاعی مطرح میکنه. آیا واقعا میشه نسخه هایی رو که او برای اقتصاد ایران میپیچه رو در عمل اجرا کرد؟
اول از همه این نگاه بعد از اینکه رهبریش از 3 دهه گذشته و خودش بارها و بارها دیده که این صحبت هاش، این برخورد های دستوری که انجام میده، امر و نهیایی که میکنه، هیچ نتیجه ای نداشته، وضعیت رو بدتر کرده. هنوز این فرد، یعنی به این معنا از صداقت، از دانایی، از اخلاق به دور هست که با حرف آقای خامنه‌ای صنایع خانگی ارزون نمیشه، پراید با کیفیت نمیشه. این یه امر خیلی بدیهی هست. آقای خامنه‌ای که همه خاک کشور در دستش بوده باید توضیح بده که چرا کیفیت این پراید این گونه است. و از همه بدتر این که ملاحظات ایدئولوژیک رو بر مسائل علمی، بر اقتصاد دانش بنیان و فراتر از اون منظر اخلاقی بر زندگی مردم، بر رفاه اجتماعی اونها ترجیح میده، کشور اونجا هزینه رو میده. در اقتصاد اصل بر مبادله عرضه و تقاضاست، در این که مرزهای کشور باید باز باشه، در صنایع در ایران به وجود بیان، بتونن ادامه بدن که اینها توانایی رقابت داشته باشن، بتونن جنس با کیفیت دست مردم بدن. به طب برای این کار خب قوانین و تسهیلگری دولت هم باید باشه که اونها ما در حوزه های دیگه هست، اونتا باز هم در اونجا آقای خامنه‌ای به دلیل اختیار زیادی که داشته، دولت هایی که با مداخلات اون سر کار اومدن یا حوزه عملکردشون محدود شده، در جایگاه طلبکاری نیست، در جایگاه سوال کردن نیست، در جایگاه هدایت کردن نیست، بلکه در جایگاه پاسخگویی هست. اون متهم ردیف اول هست و متاسفانه بدون اینکه به برخورد مسئولانم داشته باشه، همون حرفای تکراری قبلی رو برای مسئولیت گریزی، برای فریبکاری سیاسی تکرار میکنه.
آقای افشاری، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آقای خامنه‌ای در صحبتاش یک تلنگری زده به 8 سال مسئولیت دولت حسن روحانی و آمارهای اقتصادی این دوره رو ناامید کننده خونده. در کنار تصمیمات نادرستی که دولت‌ها هم گرفتند، چقدر نهادهای زیر نظر خود رهبری در به وجود آوردن شرایط موجود مقصر هستند؟
آقای خامنه‌ای اینجا باز هم دوگانگی و نفاقی رو هم داره. اعلام می‌کنه که دولت نباید در اقتصاد مداخله بکنه. یک واژه مبهم هدایت رو میذاره. خب این هدایت به چه معناست؟ حالا نظارت و تسهیلگری دولت و تنظیمگری شامنه رگولیشن، خب این امر قابل دفاعی هست. منطقه آقای خامنه که این حرف رو میزنه، چرا بنیادهای زیر مجموعش تبدیل به مراکز اصلی اقتصادی کشور شدن؟ حکومت که فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست، الان بخش اصلی حکومت و ساخت قدرت در ایران نهاد ولایت‌فقیه و بنیادهای زیر مجموعش هستن. چرا اونجا آقای خامنه‌ای داره کار مستقیم اقتصادی میکنه که هنوزه که هنوز برای پایان سده معلوم نیست که فواید، عواید، سودهای اینها چگونه در جامعه هزینه میشه، چگونه به نفع کشور به لحاظ شاخصهای توسعه‌ای و چگونه به نفع مردم هست در لحاظ شاخصهای زندگیشون. و اینکه شاخص اقتصادی کلان کشور همه بد هستن، خب بخشی از اونها برمیگرده که خب کشور خودش رو به خاطر ملاحظات ایدئولوژیک در تقابل با دنیا قرار داده، از شبکه جهانی تجارت پرد شده بیرون، سرمایه ها در ایران نمیاد، سرمایه داخلی هم فرار میکنه. تمام این خودروهای داخلی فاقد کیفیت، این یک تحریم داخلی بزرگ هست. چرا این ایجاد شده؟ به خاطر انحصاری هست که وجود داره و این در ذهنیت غلط آقای خامنه‌ای هست که فکر میکنه در کشور همون نگاهی داره آقای خامنه‌ای هم بود، خودکفایی در تمامی حوزه ها. این نیست، این خودش یک نگاه ضد توسعه، یک نگاه ضد رشد و یک نگاهی هستش که قربانی اصلی اون مردم هستن، به خصوص توده های محروم.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در واشنگتن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متعدی مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی ولایت فقیه بود؟
وقتی شما یه آدمی رو میبرین توی اتاق، توی محدوده خاصی در یه شرایط نگهداری میکنین، دورش یه عده پاچخار و مجیزگو و مداح و عرض کنم که افراد متوهم گرفتن، نمیذارن این آدم بفهمه در جامعه چه میگذره. این آدم اگر بیاد شخصا بدون محافظ وقتی شبی بره ببینه که چجوری چراغا روشنه تا صبح در از محلهای تهران که فروش اعتیاد و تن فروشی هست، یا بره طرف استانهای محروم ببینه گرسنگی و بی‌آبی در چهده زبان به کام میگیره، صحبت از افزایش جمعیت نمیکنه. تا کی میخوای ادامه بدید؟ عاقل شدن همه، عاقل تر از شماها مردم هستن، شما عقب مونده این.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و اما خرید سربازی بعد از چند سال توقف بار دیگر در حال برگشت به بودجه است. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای خرید سربازی بیانگر افزایش هزینه تا 2400% نسبت به آخرین دوره فروش سربازی در سالهای گذشته است. جزئیات بیشتر از همکارم نسرین افشار.
خرید دوره خدمت سربازی در ایران بار دیگر در حال برگشت به بودجه است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران در مصوبه‌ای تازه گفته است دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت 600 میلیون تومان امکان خرید خدمت سربازی و معافیت از آن را خواهند داشت. با توجه به مبالغی که اعلام شده و با توجه به رشد نرخ تورم در این سالها، باز هم قیمت فروش سربازی برای بیشتر مشمولان قابل پرداخت نیست. مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی، در مورد اینکه چرا دولت قیمت فروش سربازی را اینگونه تعیین کرده، معتقد است تعیین این قیمت‌ها باعث تأمین هزینه‌های عمومی نیروهای مسلح می‌شود.
اگر بخواهیم در ابتدای سخن بدین امر بپردازیم که چرا این اتفاق بعد از سال‌ها مجدداً در دستور کار قرار گرفته، مشکلات تأمین کسری بودجه هزینه‌های عمومی نیروهای مسلح است که مجلس می‌خواهد از طریق کالایی کردن بحث امنیت، یعنی فروش خدمت سربازی، به طبقات فوق مرفه و فوق برخوردار با دادن قیمت‌هایی برای سه لایه پیگیری بکنه. پیگیری اول برای کسانی هست که عملا مشمول نشدن اما بسیار مرفه هستند و میخواهند از طریق خرید خدمت سربازی به خدمت سربازی نروند. دسته دوم کسانی هستند که تحصیلات رو دارند اما از خدمت سربازی غایب هستند و با پرداخت پول میتوانند از این قسمت منتفع بشند. و دسته سوم فرزندان ایرانیان خارج کشور هست که میتوانند با استفاده از این طرح به این امر کمک شایانی بکنند. اما ماهیتاً این طرح یعنی فروش امنیت به طبقات فوق مرفه با توجه به قیمت‌های بسیار بالایی که دادن، باعث تنش‌های بسیار زیادی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و نظامی و امنیتی ایران میشه.
قیمت‌های تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افرادی با مدارک بالا که بعد از اتمام تحصیل هنوز منبع درآمدی ندارند قابل پرداخت نیست و شاید فقط برای افرادی که از قشر مرفه جامعه باشند قابل پرداخت باشد. مهرداد سید اسکری در مورد اینکه آیا این موضوع باعث اختلافات طبقاتی و تبعیض بین مشمولان سربازی می‌شود یا خیر، به رادیو فردا چنین گفت:
در بررسی این طرح نشون می‌ده که کسانی که از مدارک تحصیلی پایین‌تری برخوردار هستند اما رفاه بالاتری دارند به شدت میتونن از این طرح منتفع بشن، اما کسانی که مدارک تحصیلی بالاتری دارند و همزمان جزء طبقه مرفه هستند، یعنی باید پول بیشتری رو پرداخت بکنن. یعنی اینکه شما برای عدم تمکین به نظم موجود، اگر باسواد باشید و بسیار مرفه، شما بسیار ضرر خواهید کرد و اگر تحصیلات بالایی داشته باشید یا مرفه نباشید، عملا نمیتونید به این طرح بپیوندید. این امر باعث اعتراضات بسیار زیادی در میان لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در جامعه میشه. مسئله بعدی که در این طرح هست این است که شما اگر فارغ التحصیل رتبه های بالای دانشگاهی باشید و مدارک تحصیلی بالایی داشته باشید اما کاری نداشته باشید و نتوانید به این طرح بپیوندید، عملا باید مشمول نظم موجود بشید و این هم باعث واکنش هایی در میان این طبقه خواهد شد، چون عملا کسانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل میشند و کار ندارند نمیتونند این مبالغ رو پرداخت بکنند و این یکی دیگر از نکات منفی این طرح هست. نکته بعدی که در این طرح وجود داره کسانی هست که مشمولین غایب هستند. برای مشمولین غایب هم رقم‌های بسیار بسیار بالایی رو در نظر گرفتند که عملاً پرداختشون ناممکنه، یا حتی نکات بسیار عجیبی در این هست، تا 50% مثلا مبلغ 600 میلیون تومان رو به کسانی تخفیف میدهند که مدرک دکترا داشته باشند اما مشمول خدمات بهزیستی یا طرح کمیته امداد بشن. این ماهیتاً متناقض هست با واقعیت‌های روز جامعه.
سبب اخیر مجلس بدون پیشنهاد از سوی دولت و مشورت با سداد کل نیروهای مسلح صورت گرفته. این مسببه برای اجرایی شدن باید ابتدا در صحن علنی مجلس مطرح شود و پس از آن به تایید شورای نگهبان برسد. این مسببه واکنش‌های بسیاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری از آنها آن را تنها به نفع اقشار مرفع جامعه عنوان کردند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما برای سرعت بخشیدن به روند درمان مبتلایان به ویروس کرونا، پس از آمریکا اتحادیه اروپا هم مجوز استفاده از قرصی به نام پکسلووید را صادر کرد. مصرف این داروی خوراکی برای بیمارانی که در معرض خطر شدید ویروس کرونا قرار دارند تجویز شده و آلمان نخستین کشور اروپایی است که خرید 1 میلیون بسته از این قرص را به آمریکا سفارش داده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از گذشت 2 سال از شیوع انواع و اقسام سویه های ویروس کرونا که تاکنون میلیون ها قربانی در سراسر دنیا بر جا گذاشته، سازمان غذا و داروی آمریکا 2 ماه پیش به قرص تازه‌ای مجوز داد که پکسلووید نام گرفته. این قرص و یا داروی خوراکی پیش از دریافت مجوز بر روی 2500 بیمار بالینی آزمایش شد و نتایج به دست آمده نشان داد مصرف این قرص در افرادی که علائم و نشانه های اولیه بیماری کرونا در آنها ظاهر شده اثر بخش بوده و نه تنها خطر مرگ بیماران تا حدود 90% را کاهش داده، بلکه از بستری شدن آنها در بیمارستان ها هم جلوگیری کرده. به این ترتیب مصرف قرص ضد کرونای پکسلووید به گفته شرکت تولید کنندش فایزر آمریکا برای بیماران کرونایی از 12 سال گرفته تا سنین بالا مجاز است. آژانس دارویی اتحادیه اروپا هم پس از 1 ماه آزمایش و مطالعه بر روی قرص پکسلووید سرانجام مجوز مصرف این قرص را در سطح کشورهای 27 گانه صادر کرد. آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی در گام نخست خرید 1 میلیون بسته قرص ضد کرونای پکسلووید را به شرکت دارویی فایزر آمریکا سفارش داد. وزیر بهداشت آلمان هم در گفتگو با خبرنگاران گفته داروی جدید پکسلووید ضمن آنکه در آغاز مصرف جلوی تشدید بیماری کووید را میگیرد، همزمان از شمار بیمارانی نیز که میبایستی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شوند میکاهد. به این ترتیب به زودی نخستین محموله داروی خریداری شده پکسلووید وارد آلمان می شود. به نوشته روزنامه ها بیماران مبتلا به کرونا که استفاده از این داروی خوراکی به آنها تجویز شده می بایستی در طول 5 روز هر روز 2 بار و هر دفعه 3 قرص مصرف کنند. همه قرص‌ها که شمارشان 30 عدد است در بسته‌ای گنجانده شده که در مجموع یک دوره 5 روزه درمانی را شامل می‌شود. سازمان دارویی اتحادیه اروپا هم با نام اما اعلام کرده قرص ضد کرونا پکسلووید بولید شرکت دارویی فایزر آمریکا می تواند برای درمان آن دسته از بیماران بزرگسال که نیازی به اکسیژن اضافی ندارند و همزمان در معرض خطر یک دوره شدید بیماری کرونا هم قرار دارند استفاده شود. قرص پاکسلووید هم مانند همه داروها دارای اثر و یا عوارض جانبی احتمالی است که از آن جمله می توان به اختلال موقت در حس چشایی، اسهال، فشار خون بالا و بالاخره درد عضلانی هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند که یکی از بزرگترین جشنواره‌های اروپا محسوب می‌شود، امسال برای دومین سال پیاپی به دلیل همه‌گیری کرونا به شکل آنلاین برگزار می‌شود. فیلم‌هایی از سینمای ایران هم در این دوره 51مین این جشنواره حضور دارند. جزئیات بیشتر از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم روتردام که امسال 51مین دوره‌اش را برگزار می‌کند، برای دومین سال پیاپی نمایش‌های حضوری‌اش را حذف کرده و تنها به نمایش آنلاین فیلم‌ها بسنده می‌کند. جشنواره‌ای که ده‌ها هزار نفر را به تالارهای سینما می‌کشاند، حالا به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا و سویه جدید آن که باعث سختگیری‌های بسیار زیاد در هلند شده، به اجبار از گرد همایی ها و نمایش های پرشر و شورش دست برداشته است. جشنواره روتردام اساساً به فیلمسازان تجربی و فیلمسازانی که فیلم اول یا دوم خود را می سازند توجه ویژه‌ای نشان می دهد و بخش مسابقه آن هم از این قاعده مستثنا نیست. امسال 14 فیلم برای دریافت جایزه ببر که 40,000 یورو جایزه نقدی است با هم رقابت خواهند کرد و فیلم هایی از کشورهایی چون پرتغال، پاراگوئه، سوئد و ژاپن در این بخش شرکت دارند. در بخش تازه تر مسابقه پرده بزرگ هم 10 فیلم از جمله تجاوز ساخته آدیخان یژانوف از قزاقستان حضور دارند. جشنواره امسال مرور آثار آماندا کرامر را در برنامه خود قرار داده است. فیلمساز تجربی که در فیلم های بسیار کم هزینه سعی دارد از کلیشه‌های رایج فرهنگ پاپ استفاده کند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال هم فیلمی از همین فیلمساز آمریکایی بود با نام لطفاً عزیزم لطفاً که داستان زوجی را در دهه 50 میلادی روایت می‌کند که با یک گروه گنگستر روبرو می‌شوند. فیلم به سبک فیلم کلاسیک داستان وستساید شروع شده، اما خیلی زود قرار است به فیلمی درباره بیداری و آگاهی جنسی شخصیت مرد و عشق او به همجنس بدل شود که فیلمساز در روایت این احساسات درونی چندان به موفقیت نمی رسد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی که سفرهای جشنواره‌ای‌اش را از جشنواره کن آغاز کرده بود به روتردام رسیده و فیلم دیدنی زالاوا ساخته ارسلان امیری که در جشنواره‌های چون ونیز تحسین شده بود، داستانی بر محور خرافات در سال 1357 را دنبال می‌کند و در بخش آینده روشن این جشنواره حضور دارد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه هم فیلم نظربازی ساخته مریم تفکری حضور دارد که نگاهی است به محدودیت‌های روابط زن و مرد در سینمای پس از انقلاب. جشنواره روتردام تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.